از اینه موشک های گرون قیمت اینا رو یا منهدم میکرد یا منحرف میکرد، که به صورت من هیچ وقت یادم نمیرد. یادش بخیر جناب اخی که الانم تشریف دارن، واقعا خیلی زحمت کشیدن، ابتکار عمل خوبی داشتن، جناب الفتی بودن ارزم با شما و دوستان قدیم. حالا ما اسم همه رو حضور ذهن نداریم بیاریم. ابتکاری مثلا هدف کاذب درست کردن. هدف کاذب هم که به این صورت بود، یه شناوری با دوتا پایه به اصطلاح تور آلمنیوم روش موشک می اومد، چون اکو این توی منطقه خیلی بزرگ بود، موشک می اومد سمت این، موشک می اومد سمت این، تنها کاری که میکرد یه توری رو سوراخ میکرد، یعنی بعد از پایان عملیات میرفتن یه توری رو، دو نفر اون توری رو تعمیر میکردن یا تعویض میکردن. به اساس اون به اصطلاح قسمت کاروان گذشت، ارزاق عمومی تامین شد، چون واقعا اون وقت خیلی بنزینمون میومد، روغن میومد، مواد غذایی میومد، لوازم یدکی میومد، همه اینا اون وقت به اصطلاح وارداتی بودن اینا. به صورت نیروگرایی کارشو تو اون 67 روز 68 روز تمام کرد، ولی برای استمرار به اصطلاح حرکت خودش تا پایان جنگ برنامه متنوعی داشت که یکیش همین اسکورت کاروانا بود. اگه نیاز باشه مثلا برنامه دیگرش هم وارد بشیم، حالا من نمیدونم تو
حتما در ادامه خواهیم پرداخیم سایر فعالیت ها و ماموریت هایی نیروی دریایی دنبال میکرد. جناب آگهدلی، یک نکته رو شما اشاره کردین در بخش قبل، حضور نیروی دریایی، آمادگی نیروی دریایی و هدف این نیرو در دفاع از کشور و دفاع از خاک و دفاع از وطن. یک نکته ای که در همون سالها خیلی مطرح میشد و شاید یکی از اهداف اصلی حمله عراق هم بود، این که این تصور رو داشتن که به واسطه شرایط بعد از انقلاب ارتش ایران ارتش همراه با انقلاب و همراه با مردم نیست و عراق و مدافعان و همراهانش که جناب عربی اشاره کردن میتونن از این فرصت استفاده بکنن و حمله داشته باشن و اون برنامه 3 روز 3 روز و نهایتاً روز هفتم در تهران رو اجرایی بکنن. قدری در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید، آمادگی که مجموعه ارتش به ویژه نیروی دریایی که شما درش حضور داشتید داشتند و همراهی که با مردم اتفاق افتاد در انقلاب اسلامی و حضور در نهضت انقلاب اسلامی.
نکته جالبی رو شما فرمودین. عرض کنم خدمت شما، خب دشمن از خیلی وقت پیش نقشه جنگ رو برای خودش طراحی کرده بود، یعنی خیلی قبل از زمان 31 شهریور، و در واقع یک سری آمادگی ها رو هم از خودش هم برای ما پیاده کرد. شما نگاه کنید سال اردیبهشت سال 59، یعنی چند ماه قبل جنگ میشه اردیبهشت 59، 5 ماه قبل از جنگ دستوری گرفت ارتش که آقا ارتش میتونه هر کی میخواد خارج بشه، و در اون زمان خیلی ها خارج شدن، بلا بنابرای به دلایل مختلف استفاده دادن و رئیس جمهور وقتم تایید کرد، مهر زد بر همشون و همشون رفتن. خب درنچه ما با یک نیروی کمی شروع کردیم زمان جنگو، همون تعداد کمی که بودم آنچنان حالت تهاجمی گرفتیم که اصلا به دشمن اجازه ندادیم فکر کنه که بخواد وارد بشه. حالا این موشکایی هم که جناب علوی دست گفتن، این موشک یعنی در واقع نیروی دریایی نداشت که بخواد حمله کنه، تو ساحل واسطه بود، از طریق اون لانچر موشکش از ساحل موشک پرتاب میکرد به سمت دریا، اونم بره. حالا موشکای چینی اتومات رفته و خریده بود که طول خیلی زیادی هم داشت و دقیقا شلیک میکرد، اما آیا به هدف میخورد؟ باز همون هارم با توجه به من یادم نمیره، من معمولا توی این کشتی ها که میرفتم میگشتم، این کشتی هایی که خیلی خطرناک بود مثل نفکش، گازبر، اینا حتی سیگار کشیدن روش ممنوعه، چه برسه که حالا بیای موشک هم توش در کنی. اینا چون ریسکشون بالا بود از امنیت خاصی هم برخوردار بودن. مثلا این کشتی نفتکش یه سیستمی داشتن که آب شور دریا رو میگرفتن محپاچ میکردن، در زمانی که مثلا آتیش بگیره آب شور رو میگرفتن محپاچ میکردن رو آتیش که خاموش کنن. اما ما اینو استفاده میکنیم در جهت انحراف موشک دشمن، یعنی این محپاچ که روشن میکردیم شما کشتی رو از تو ساحل که نگاه میکردی یه کپ آب میدیدی و وقتی موشک میومد به سمت شما امواج راداری برگشت نداشت و دقیقا موشک میومد از بالا سر ما رد میشد بدون که آسیب به ما برسونه. با همین ترفندهای خیلی پیش و پا افتاده به قول خود ما تونستیم با همون تعداد کمی که موجود داشتیم در مقابل دشمن واسطیم و تا آخرش هم پیروز در اومدیم. یعنی من اینجوری خدمت رو عرض میکنم، زمان شروع جنگ ما همون مهمات داشتیم که در زمان روش شناورمون بود، یعنی نرفتیم تندی خودمون رو مجهز کنیم به چیز، با همون رو شروع کردیم، چیز خاصی نه اضافه کردیم به خودمون نه کم کردیم، با همون چیزا با همون تعداد آدم ها جنگ شروع شد و پایان دادیم البته با موفقیت، که این نشون میده که اون اعتقاد، اون تکنیک، اون تکنولوژی، اون شور و سوادی که ما داشتیم برای به عنوان یه نظامی در منطقه خیلی فراتر از اون چیزایی بود که خارجی ها فکر میکردن. خارجی ها که فکر میکردن اصلا کار تمومه، چرا؟ چون میگفتن آقا نیرو دریاییش هم که منحل شد و کم شده، الان یه چیز که همشون میدن همون تعداد کم واسدن تا آخرم واسدن. و واقعا بعضی موقع من خودم برای خودم فکر میکنم که چی بود و چی گذشت و چی شد. اصلا یک حرکت خیلی قشنگیه که متاسفانه حالا ما اینجا تو سیستم رسانه هستیم، همیشه هم گله‌مندیم که این درست بازتاب پیدا نکرد توسط شما رسانه، یا فیلمی ساخته بشه، قصه‌ای گفته بشه از این مراحل، به قول معروف بیان بشه. حالا نمیدونم سوسی از کی هستش، اما کلن اینا چیزایی که باید برای آیندگان به نمایش گذاشته بشه و ببدونن که چه کارهای ارزشمندی انجام شده که واقعا نیاز داره روش مروری انجام بشه و به عنوان یک الگو سرلوحه حداقل نظامی های بعد از ما باشه. در واقع
متشکرم جناب شمس‌زاده، شما هم در این زمینه دیدگاه خودتون رو بفرمایید. آمادگی ویژه‌ای که ارتشیان جمهوری اسلامی در ماه‌های اول و سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتن و غافلگیری که برای دشمن ایجاد کردن.
از خصوصیات یک نظامی این هست که همیشه و در همه حال باید آماده باشم، آماده دفاع از مام میهن و نیرو دریایی هم به جز این نبود. به جز اون صحبتی که جناب آقای عدل فرمودن، خب یه بخشنامه کردن که هر کس هر کجا میخواد بره آزاده، هر کس میخواد استعفا بده. خب یه مقدار نیرو تقلیل رفت، اون کادر فنی به اصطلاح ضعیف شد، کادر عملیاتی ضعیف شد، ولی با تمام این تفاصیل جنگ که شروع شد، اون مقاومت 34 روزه رو که همه شاهد بودن، یک گردان تکاور با نیروی مردمی، خب یه مقدارم از بچه های دژ مال نیرو زمینی بودن، 34 روز در مقابل اون حجم سنگین عراق مقاومت کرده. واقعا ما سلاح سنگین آنچنانی نداشتیم، جنگ جنگ چریکی بود و ابتکار عمل بود و از خودگذشتگی ایثار بود که اون موفقیت بزرگ به دست آورد. همون به هم ریختن استراتژی عراق تو اول جنگ باعث شد که همه برنامه‌هاش کلاً به هم بریزه دیگه. بعد از اون قسمت به اصطلاح که حالت تهاجمی شروع شد، یعنی از 9 آبان ماه سال 59 قسمت تهاجمی مال نیرو دریایی شروع شد که خوشبختانه در ظرف مدت کمی به نتایجی که میخواست رسید. ما حالا بعد نیست اینجا یادی هم بکنیم از عملیات ویژه تکاوران که در طول مدت جنگ با عملیات چریکی خودشون به صورت مداوم و با پشتیبانی نافشه ها عملیات بزرگ دیگه هم انجام دادن. حالا بجز این عملیات شهید سفری و عملیات مروارید، عملیات های خیلی بزرگی هم انجام شد. که اقتدار نیرو دریایی رو تا آخر جنگ توی خلیج فارس حفظ کرد. بعد اگر نیاز هست باز
بله بفرمایید.
من بعد نیست یه خاطری از روی سکوی البکر خدمت ما، وقتی به اصطلاح از اصل غافلگیری استفاده کردیم برای تسخیر سکوی البکر، وقتی وارد شدیم اولین نفر فرمانده سکو رو دستگیر کردیم. نفرات سکو به قدری غافلگیر شده بودن که مشغول ماهیگیری بودن، فکر کردن که ما خودی هستیم. یعنی حتی تا اون لحظه که ما فرماندهشون هم دستگیر کردیم به سمت مقر خودمون حرکت دادیم، اینا متوجه نشدن. اما حالت عادی بکنم مثلا یه دو نفر اومدن با فرمانده کار دارن، فرمانده رو دارن میبرن، در اصلا به این صورت انجام شد. نفراتی که روی سکو بودن دستگیر شدن، شهید میر مسعود حسینی، خب یکی از بچه‌هایی بود که عمل کننده بود، این تو خرمشهر با من بود، خیلی ناراحت و عصبانی بود از اینکه عراقی‌ها خیلی به اصطلاح بی‌ادبی کردن، هر که حرمت کردن تو خرمشهر. میدونین که خیلی به اصطلاح کارهای که دور از شأن انسان هست انجام دادن عراق. همش تکه کلامش این بود که اگه من دستم به عراقی ها برسه دوست دارم یه سیلی تو گوششون بخوابونه. حالا اون دیگه فشنگ ایران میگفت یعنی اینقدر نزدیک یه سیلی تو گوششون بخوابونه. بعد من یاد حرفش افتادم، گفتم میر مسعود الان اینا عراقیه، حالا چی گفته باشه خوبه میر مسعود. برگشت گفت الان دیگه نامردیه، اینا اصیل ما هستن، دستشون بسته، دستشون خودش بست، من بالا سرشون نیستدم، دستشون میر مسعود بست و الان دیگه نامردیه، اینا الان اصیل ما هستن و دستشون بسته است. بعد من تو تلویزیون یه فیلمی رو میدیدم از اسرای ایرانی که دست عراقی ها بودن، واقعا اشکم در اومد که ما با اینا چیکار کردیم،
اونا چه کردن.
ما غذای خودمون رو دادیم، ما جیره عملیاتی برده بودیم، جیره غذایمون رو دادیم به این اسیرا، گفتن سردمون لباس گرممون رو دادیم. با من خاطرم هست من با پیرن آستین کوتاه اونجا بودم، تو آذر ما هوا بارونی هم بود و سردم بود، لباس گرممون رو دادیم به اونا. بعد این فیلمو بعدها من دیدم تو تلویزیون که با اسیرا چیکار میکردن، چه شکنجه‌ای میدادن، واقعا ناراحت شدم. چقدر فرق میکنه. این یک خاطره. یه خاطرم میگای عراقی که میومدن تو منطقه، ما اینا رو یک نقطه میدیدیم، هواپیما ما میومدن ما خلبانش هم میدیدیم، یعنی اینقدر در سطح پایین، و وقتی هواپیما ما میومدن اونا منطقه رو ترک میکردن. اینم از شجاعت خلبانای ما که تو منطقه، خب ما تقریبا 24 ساعت اونجا درگیر بودیم، این جنگ گریز ادامه داشت و اتفاقات دیگه. اینو خواستم عرض بکنم که همت و غیرت و اراده میتونه همه کاری بکنه. حالا با وجود که تجهیزات ما بروز نبود، تجهیزات اونا بروزتر بود، چون اونا سلاح روز و مدرن ترینش رو در اختیار داشتن. مثلا از سال دوم و سوم جنگ به بعد مدرن ترین سلاح دست عراق بود، ما همون سلاح جواهر دلم فهمیدم، ما واقعا تجهیز نشدیم، بهمونم نمیدادن. آخه بعضی وقتا حالا جای گلگی هم جواهر دل چیز کردن، جوانای ما نمیدونن که چه اتفاقی افتاد، به ما نمیدادن، نه اینکه ما بعدمون بیاد بگیریم، به قول حضرت آقا به ما سیم خاردن نمیدادن. فرشنگ و اینا که جای خود داره، مهمات ما جیره بندی بود، یعنی مثلا میگفتن آقا این 6 تا موشک آرپیجی این جیره شما، این 10 تا گلوله خمپاره جیره روزانه داشتیم. ما رو اینطوری تو تعینا، ولی چی شد که این موفقیت ها دست اومد؟ فقط اراده و همت و غیرت بود و از خودگذشتگی بود. الحمدلله الان خب بالاخره به خودکفایی رسیدیم. بعد نیست اینا رو جوان ها بدونن که ما با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر. این همت و اراده‌ای که اشاره کردید، همین ویژگی ها باعث شد که امروز ما به نقطه‌ای رسیدیم که توان ساخت تجهیزات مختلف دریایی رو در داخل کشور داشته باشیم. ناوشکن بومی، زیر دریایی های بومی که در صحبت های دریادار کاویانی بود. با ما همراه باشید، یک بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی روز با شما خواهیم بود.
درباره نیروی دریایی اون چه که مهم است حضور فرزندان انقلاب و نیروهای انقلاب در دریاست. این خیلی نقطه اساسی و مهمی است. امنیت زیر ساخت همه پیشرفت‌های یک ملت است. اگر امنیت نباشد نه اقتصاد هست، نه فرهنگ هست، نه سعادت شخصی و نه عمومی مردم اجتماع هست. امنیت دریا برای کشورهایی که سواحل دریایی دارند از جهاتی مهمتر است، چون دریا یک وسیله ارتباطی عمومی بین المللی است. حضور قدرت ها، حضور ملت ها در دریا یک حادثه استثنایی محسوب نمی شود، یک امر رایج و دائری است. اگر کشوری که همسایه دریاست و ساحل دریایی دارد نتواند دریا را در مجاورت خود امنیت ببخشد، در واقع ارکان امنیت داخلی خود را نتوانسته است بسازد. لذا امنیت دریا خیلی مهم است. خب جوانهای ما به حمد الله در این زمینه ها کار کردن، کارهای برجسته و با ارزشی انجام دادن. نباید اینها در تاریخ حساس بعد از انقلاب نادیده گرفته بشود.
گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی، نگاهی داریم به ویژگی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. ناخدای حکم ارشه فرید آگهدل و ناخدای حکم ارشه سید احمد شمس‌زاده علوی از پیشکسوتان فرماندهی نیروی دریایی و از جانبازان سالهای دفاع مقدس در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. ما دو تا سه دقیقه حدودا فرصت داریم جناب آگهدل و جناب شمس‌زاده، از اون ناگفته ها و اون چه که اشاره کردین هر دو بزرگوار جوانترها باید بیشتر بدونن، در این دو تا سه دقیقه پایانی از هر دو بزرگوار ما بشنویم و جنبندی در باره ویژگی های نیروی دریای جمهوری اسلامی آیا یهت خدمت رو هستیم.
عرض کنم خدمت شما که حالا مختصری در رابطه با ارتباط جنگ در دریا خدمتون عرض کردم، مواردی که در واقع ما مأموریت داشتیم در اون موقع. ببین الان ما تعداد زیادی سکوهای نفتی داریم و واقعا یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی این بود که در اون زمان سکوهای نفتی رو حفاظت کنه. در واقع گشت هوایی داشتیم. حالا درست ما نیروی هستیم اما خب وسایلی داریم که اونا دریایی هوایی هستن، که در واقع هلیکوپترهای هوا دریا هستن و اینا دائما آسمون خلیج فارس رو محافظت و نگهبانی میدادن. من یادم توی یک مبحثی که حالا ما به عنوان افسر گشت هوایی، یعنی با یگان پروازی خود نیرو بلند میشدیم و منطقه رو شناسایی میکردیم. حتی بعضی موقع با هلیکوپتر تا بالای خور عبدالله میرفتیم، تحرکات عراق و علاز دریایی میدیدیم، شناسایی میکردیم و دائما کل نیرو دریای عراق زیر چشم ما بود. یه مأموریت داشتیم اون موقع که در حالا در راستای همین صحبتی که جواد فرگر که آقا ما در اون جنوب خلیج فارس جزیره داریم به اسم جزیره فارسی، در کنار جزیره فارسی یه جزیره داره که جزیره عربیه، خیلی نزدیک به همان، اون مال عربستانه، این مال ایرانه. به ما داشتیم گشت می‌زدیم، یهو یه ماموریت دادن که آقا داری گشت می‌زنی بالا سر جزیره عربی برو، میگه که عربستان داره برای عراق تجهیزاتی رو پیاده میکنه که به نفع اونجا باشه. ما هم رفتیم بالا، دیدیم با چی دارن درست میکنن، چه تجهیزاتی، چیزی که نداشتی، فقط اون موقع عکس میگرفتیم و میوردیم به کسانی که مورد چیز بودن نشون میدادیم. در حین عکس گرفتن بودیم که دو تا از این F-50 عربستان بالا سر ما صف شدن، شروع کردن که آقا شما اینجا چیکار میکنی؟ گفتیم خب حالا با چی بگیم، حالا این داستان به چه صورت تعریف کنیم؟ خب هر موقع من از زمان دانشجویم هر موقع میدیدم یه اتفاق بدی داره بر من میفته، شروع میکردم با زبون انگلیسی شکسته که من بلد نیستم، نمیفهمم شما چی میگی. شروع کردیم با همین دوستان خلبان عربستانی شروع کردیم که آقا تو منظور چیه؟ گفت منظورم که تو دقیقاً بالا سر جزیره ما اینجا چیکار میکنی؟ گفتم نه، ما رو جزیره فارسی، خیلی نزدیک به همه اینا. گفتم نه، ما رو جزیره فارسی هستیم. گفت همین بحثو که میکردیم به خلبان اشاره کردم آقا بیا به سمت آبهای ایران که بتونیم خودمون رو برسونیم به سکوی نفتی که تیربار روشه که بزنن اینو. و یهوی شروع احساس کردم که رگباری اینا دارن میبرن، دو تا F5 بالا سر ما، هلیکوپتر ما با 20 میلیمتر آنچنان شلیک میکردم و من همجور مبهوت مونده بودم که این خلبان داره چیکار میکنه. این خلبانم کشید به سطح آب، چون این خلبانا نیرو دریایی واقعا پروازشون رو سطح آب واقعا ماهرانه است، برعکس اگر برن تو ساحل تو خشکی بخوام پرواز کنن
سخت
بشه. همونجور که هواپیمای نیروزا، هلیکوپتر نیروزمین نه، میان رو دریا، هوا نیروزا که میومدن اینجا تو سطح دریا که میرسیدن یه خود گیج بودن. در نهایت 20 دقیقه تموم دو تا هواپیمای F5 شروع کردن شلیک کردن و این خلبان هلیکوپتر که جناب رستگاری شهیدم شد بعدن، رو سطح آب آنچنان مانور کرد که حالا نذاشت، اینقدر رو سطح آب بودیم که من میتونستم دستمو بزنم رو سطح آب، این به این سطح اسکیپ میکردیم رو آب. بعد از 20 دقیقه یک کلام من شنیدم از رادیو هواپیمای عربستان به من گفت ای والله، یه ای والله گفت کشید بالا رفت. یعنی ببین این حضور ما در خلیج فارس به صورت دائم و این دو تا چشم عقاب ما دائما این خلیج فارس
تا پایان جنگ و البته همچنان
چه خروجی، یعنی آنچنان ما اینو نظر میکردیم که
بسیار خوب. درود بر شما، متشکرم جناب شمس‌زاده. شما هم نکته پایانی و خاطره پایانی بفرمایید.
صحبت زیاده، من فقط اشاره بکنم چون من بعضی موقع میرم با بچه های جوانترا ارتباط دارم، خوشبختانه جوانای ما حالا میتونم بگم که هم مجهزتر از دوره ما هستن، هم آماده تر هستن، هم به اصطلاح همه جوره دوست داشتنی هستن، جوانایی که الان سر کار هستن و باعث افتخار هستن، ما بهشون افتخار میکنیم و اینو خواستم عرض بکنم که آمادگی 100% ما تو ایران میبینیم که خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، بهتر از به اصطلاح پیشکسوت‌هاشون بتونن دفاع بکنن.
تجربه منتقل شده،
تجربه منتقل شده، ضمن این که یه چیزای به اصطلاح معلوماتشون به روز هم هست و تجهیزاتشون هم به روزه الحمدلله و آمادگی هم توشون هست، اراده خیلی خوبی دارم. نمونه هاشو توی به اصطلاح برخورد با دزدان دریایی میبینه.
یک دقیقه.
بله، من یه خاطره خیلی کوتاه. من از شهید نوروزی، البته همه شهدا واقعا جایگاهشون خاص هستش، ناصر پیکان که موشک خورد قسمت پاشنه منهدم شده بود، کشتی در حال غرق شدن بود و اکثر بچه ها زخمی شده بودن، مهناوی نوروزی پاش تقریبا غرق شده بود، به صورت سینه خیز آخرین لحظه اومد قایق نجات و تنابش رو کشید انداخت توی آب که خودش هم پرید تو آب، به معنی اینکه توی آب دیگه اونجا شهید شد، یعنی حتی به قایق هم نرسید. ولی این رو میخوام بگم آخرین لحظه اون تنها کشید که جون یه تعدادی رو
نجات بده.
اینطوری ایثارگری بود و از خودگذشتگی بود که به اون نتیجه مطلوب هم رسید.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
من اجازه کلام بگم اینجا
چند ثانیه؟
چند ثانیه. جنگ جهانی دوم چند سال بود؟ 4 سال. ما 8 سال جنگ داشتیم، 8 سال تجربه. و ببینید اون 4 سال جنگ جهانی چقدر فیلم برش درست شد، چقدر خاطرات بیان شد. ما متاسفانه میخوام گله ای
کنم. بله، نگفتم این فیلم واسه خیلی زیاده.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم ان شاء الله. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه شهدای نیروی دریایی رو گرامی می‌داریم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام ای همه هستیم تمام دلم، سلام ای که به نامت سرشت آب و گلم، سلام حضرت دلبر بیا و رحمی کن و به پاسخی بنواز قلب مشتعلم را. امام خوب زمانم، هر جا هستی با هزاران عشق و ارادت سلام، سلام بر منجی عالم بشریت امام زمان، او که روز جمعه به نامش ثبت شده است و همه عاشقان و شیفتگان به عشق او در تب و تابند تا شاید از یاران صدیق و با صفای او شوند. اگر آدم عاشق خدا باشد دائما به فکر و ذکر او خواهد بود، ولی این عاشقی به سادگی به دست نمی آید. تا رسیدن به این عاشقی باید خود را در فضای فرار ذهن جلوگیری کرد، پس از هر غفلتی دوباره به یاد او بازگشت. در این راه نباید خسته شویم، آماده باشیم. قرار عاشقی امروز 11:52 است.